ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود به شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه‌های روز چهارشنبه 23 فروردین 1402 برابر با 12 آوریل سال 2023 میلادی را آغاز کردیم. در این مجله نیمه شب به مدت 45 دقیقه با شما هستیم، همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌ها. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از الهی روانشاد.
سلام شنونده گرامی. میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، کودک اهل ایزه که در جریان اعتراضات اخیر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، روز سه‌شنبه در ویدیویی اعلام کرد او و خانواده‌اش هیچ شکایتی از فردی که قوه قضاییه به عنوان متهم اصلی این پرونده معرفی کرده ندارند. میثم پیرفلک در این پیام افزوده که خودروی آنها از سوی نیروهای امنیتی به رگبار بسته شد و پسرشان در نتیجه آن به قتل رسید.
به نام خدای رنگی کمان، میثم پیرفلک هستم، پدر جاوید نام کیان پیرفلک. بنده دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ گونه شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایزه نکرده و نخواهم کرد، چون من و همسرم به چشم خود دیدیم نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار ایدی علیپور ماشین ما را به رگبار بستند و من را زخمی کردن، پسرم را به قتل رساندن.
خبرگزاری قوه قضاییه روز 18 فروردین خبر داد برای یکی از معترضان زندانی به نام عباس کورکوری، مشهور به مجاهد کورکور، که به عنوان متهم اصلی در پرونده کشته شدن کیان پیرفلک معرفی شده، حکم اعدام صادر شده است. برگزاری دادگاه مجاهد کورکور در حالی صورت گرفته که زندانیان سیاسی در ایران از داشتن وکیل انتخابی محروم هستند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه برای متهمان احکام قضایی صادر می‌کند. و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هفته آینده طرح جدید پلیس برای کنترل حجاب را به مجلس می‌برد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده است شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی خودرو یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. احمد رضا رادان هفته گذشته درباره حوزه معابر عمومی گفته بود
که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه، بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن.
این اظهارات فرمانده کل نیروی انتظامی اعتراضات فراوانی را به دنبال داشته است. از جمله مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی تهدید جدید احمد رضا رادان را دام دشمنان خوانده. از آغاز اعتراضات اخیر ایران که متأثر از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است، شمار گسترده‌ای از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند. و صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی، مسئولیت تمام پیامدهای برخورد با بی‌حجابی را متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانسته. صدیقه وسمقی که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای با طرح 4 پرسش از او خواست تا درباره حرام شرعی و سیاسی خوندن بی‌حجابی توضیح دهد. این اسلام‌شناس با استناد به کتاب مقدس مسلمانان نوشته نمی‌توان با قاطعیت یا حتی توجیه مقبول الگوی جمهوری اسلامی را الگوی شرعی معرفی کرد، مگر با اعمال سلیقه شخصی. در همین مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. و ساعتی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و طرح اتهام ارتکاب به اهانت علیه سپیده قلیان، این فعال مدنی در نامه از زندان اعلام کرد که تا زمانی که به گفته او حکومت اعدام اسلامی بر سر کار است، در هیچ دادگاه فرمایشی شرکت نخواهد کرد. سپیده قلیان، فعال مدنی، چهارشنبه 24 اسفند ماه پس از تحمل بیش از 4.5 سال حبس، دقایقی پس از آزادی در مقابل زندان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد. با سپاس از شما شنوندگان گرامی، در همین رابطه در مورد سپیده قلیان هم در این مجله بیشتر خواهید شنید.
خبرها را از الهی روانشاد شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از افزایش 20% حقوق همه کارمندان دولت در سال جاری خبر داده است و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نرخ تورم رو در سال جاری 40-60% ارزیابی کردند. گفتگوی با یک روزنامه‌نگار اقتصادی در این باره. موضوع حجاب اجباری در ایران همچنان بحث روز است. از هشدارهای مقامات گرفته تا تصاویر زنان و دختران بی‌حجاب در ایران بر روی شبکه‌های اجتماعی. نگاهی خواهیم داشت به مطالب این شبکه‌ها. صدیقه وسمقی دین پژوه ساکن ایران در نامه خطاب به علی خامنه‌ای نوشته است هیچ حکومتی در طول تاریخ مانند جمهوری اسلامی مبارزات آرام، مسالمت‌آمیز و صبورانه زنان را برای کسب استقلال و برابری خونبار نساخته است. گفتگوی خواهید شنید با صدیقه وسمقی. موج جدید تعلیق دانشجویان معترض در چندین دانشگاه آغاز شده و همزمان در بسیاری از دانشگاه‌ها از ورود دانشجویان دختر بدون حجاب اجباری جلوگیری شده است. گزارشی در این باره خواهید شنید. سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در نامه‌ای از داخل زندان نوشته است که هیچ مشروعیتی برای دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی جمهوری اسلامی قائل نیست. نگاهی به این نامه. و اطلاعات محرمانه درج کرده پنتاگون که عمدتاً مربوط به جنگ روسیه در اوکراین است. همه اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. در حالی که کارشناسان اقتصادی تورم 40-60% را برای سال 1402 پیش بینی می کنند، احسان ارکانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از افزایش 20% حقوق همه کارمندان دولت در سال 1402 خبر داده است. به گفته آقای ارکانی بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس حقوق اعمال شده امسال پلکانی نیست و شامل کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد. در گفتگو با داریوش معمار روزنامه‌نگار اقتصادی از او درباره نتایج این افزایش حقوق‌ها پرسیدم. داریوش معمار:
صحبتی که آقای ارکانی در خصوص افزایش حقوق کارمندان انجام دادن و گفتن خلاف قانونم نیست، در واقع خبر خوبی برای کارمندان دولت محسوب نمیشه، از این جهت که در سال گذشته همونطور که قطعا شما هم اطلاع دارید و مخاطبینتون، نرخ تورم نزدیک به 53% بوده. برای امسال هم در یک نظرسنجی کمی چند روز قبل از 50 اقتصاددان انجام شده، بیش از 50%شون پیش بینی کردن که نرخ تورم امسال هم بین 50-53% خواهد بود و 30% کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردن تأکید داشتن که نرخ تورم بالای 55% خواهد بود. تنها 2% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی تأکید داشتن که نرخ تورم زیر 25% خواهد بود. یعنی حتی اگر ما نظر اون 2% و 9% که تأکید داشتن که بین 25-35% تورم امسال خواهد بود رو مبنا قرار بدیم، باز هم آنچه که دولت به عنوان سقف افزایش حقوق کارمندانش در نظر گرفته پایین تر از رقم تورم هست و اگر رقم واقعی رو در نظر بگیریم که خوب تکلیف مشخصه، در همچی شرایطی مشخصا وضعیت کارمندان دولت هم امسال بهتر از کارگران نیست و حتی البته بدتر از اونا خواهد بود. ضمن این که در چند سال گذشته هم افزایش حقوق کارمندان دولت تناسبی با افزایش نرخ تورم نداشته، حداقل در 4 سال گذشته مستمر این اتفاق افتاده، یعنی نرخ افزایش حقوق بعضن نصف نرخ در واقع تورم در ایران بوده برای کارمندان دولت و خب این باعث شده که کارمندان دولت هم به صف کسانی بپیوندن در ایران که زیر خط فقر قرار دارن.
اشاره کردید به حقوق کارگران. به گفته حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، دولت ابراهیم رئیسی با وعده کاهش تورم و رفع تحریم ها در سال آینده اقدام به افزایش به گفته اون ناچیز 27% در حقوق کارگران کرده است. حالا سوال اینجاست آقای معمار که این افزایش حقوق کارمندان و کارگران آیا نتایج تورم زایی هم خواهد داشت یا خیر؟
ببینید، واقعیت اینه آنجایی که عملکرد دولت و بودجه ریزی دولت باعث تورم میشه، نه پرداخت حقوق کارگران و کارمندان که تنها اقشاری هستند در جامعه ایران که مالیات پرداخت میکنن، بلکه در واقع پرداخت بودجه نهادهای دولتی و شبه دولتی و حاکمیتی هست. اونجایی هست که دولت برای پرداخت دیون خودش پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، اونجایی هست که سیاست خارجه جمهوری اسلامی موجب تشدید تحریم ها میشه، و در کل اونجا هست که دولت متورم هست و توان مدیریت خودشو نداره، سیاست گذاری اشتباه دولت هست. اگر یک مقام اقتصادی در دولت آقای ابراهیم رئیسی ادعا بکنه که افزایش مثلا نرخ حقوق کارگران باعث ایجاد تورم در جامعه میشه، یا اینکه کارفرماها رو در شرایطی قرار میده که انگیزه هاشون برای نگهداری کارگران در واقع کم بشه، اولین پاسخی که باید داد این هست که اونجایی تورم در جامعه ایجاد میشه که سیاست‌های اقتصادی دولت متناسب با شرایط جامعه و نیازهای جامعه تنظیم نشده باشه. اونجایی هست که بودجه ریزی ما داره ایرادهای عدیده و اساسی هست. اگر بخش تولید مشکل داره به دلیل سیاست در واقع اقتصادی نامناسب دولت در برخورد با تولید هست، یعنی تولیدی که برای هزینه هاش، برای تعمیر، برای نگهداری، برای فروش ناچار هست درگیر سیاست های تورمزا، سیاست های تنشزا، سیاست هایی که اقتصاد ایران رو دچار مشکلات متعددی از جمله همین شرایط ناپایدار کرده، تولید باید درگیر اینا باشه. اونجاست که تولید آسیب میبینه، نه اونجایی که در واقع حقوق کارگر طبیعتاً باید متناسب نرخ تورم افزایش پیدا کنه. خب کارگری که نمیتونه هزینه‌های زندگیش رو از محل این افزایش حقوق پرداخت کنه چه راهکاری داره؟ یکی از نتایج و عواقب این قضیه اینه که بسیاری از کارگران ماهر، در سال گذشته این آماری است که ارائه شد، بسیاری از کارگران ماهر تمایل به بستن قرارداد با کارفرماها ندارن، خاطری که اساسا این کار کردن جوابگوی زندگیشون نیست. اینا من فکر میکنم مسائل بسیار مهمیه که باید در این خصوص بهش توجه داشت.
دولت ابراهیم رئیسی گفته است که سال 1402 سالی خواهد بود که مشکلات اقتصادی کشور به مقدار زیادی رفع خواهد شد. نظر شما آقای معمار در این باره چیست؟
سال 1402 سالی هست که برخلاف ادعای دولت آقای رئیسی هیچ چشمنداز مثبتی برای اقتصاد ایران، برای رفع مشکلات موجود در اقتصاد ایران وجود نداره، و حتی اگر دولت آقای رئیسی بر فرض محال موفق بشه، توافقی داشته باشه که این توافق موجب رفع تحریم ها بشه، آثار رفع تحریم ها در سال 1402 و حتی نیمه اول 1403 هم خودش رو در اقتصاد ایران نشان نخواهد داد. آثار روانی رو نمیگم، آثار حقیقی این موضوع بر ارکان اقتصاد ایران مد نظرم هست.
توضیحات داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
این روزها تصاویر زیادی از ایران دیده میشه روی شبکه‌های اجتماعی که زنان و دختران حجاب ها رو از سر برداشتند. با بنیامین صدر همراه هستیم در استودیو که این شبکه‌ها رو از نزدیک دنبال کرده. بنیامین، تازه‌ترین تهدیدات حکومت و اتفاقاتی که در ارتباط با این موضوع رخ داده چیه؟
درود به شما، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردین، این روزها بعد از اینکه در واقع جلوه هایی از این نهی حجاب اجباری از سوی دختران و زنان ایرانی و عمدتاً زنان جوان ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و خیلی بهش پرداخته میشه، از اون طرف مقام‌های حکومتی هم سعی می‌کنن هی خط و نشون بکشن و به نوعی در واقع تهدید کنن که ما برخورد می‌کنیم. حالا اخیراً و بعد از حالا اعتراضات زن زندگی آزادی و کشته شدن مهسا امینی، روی آوردن به واژه‌های مثل برخورد نرم یا برخورد نمی‌دونم علمی با تجهیزات پیشرفته از این جور قبیل حرف ها، و در واقع سعی میکنن که به نوعی فضا رو طوری جلوه بدن که برخورد سخت قرار نیست انجام بشه با زنانی که حالا متهم به بی‌حجابی هستن. اما از اون طرف در واقع محافل دیگری تهدیدهای گذشته هم تکرار میشه، مثل برخورد جدی یا مثلا نمیدونم بگیر و ببند، محرومیت های اجتماعی یا جریمه های سنگین و اینگونه مسائل.
و در میان علی مطهری گفته که اینهایی که حجاب برمی‌دارن و عکس‌های خودشون منتشر می‌کنن یا تو خیابون بی حجاب میرن علاقه‌مند به اندام نمایی هستن.
بله اتفاقا آقای مطهری رو توییت کرده و خیلی از کاربرها بهش واکنش نشون دادن، خیلی پرواکنش بوده. در واقع ایشون گفته که ما یکم کوتاه اومدیم، فکر کردیم روسری رو اگر که خانم‌ها در واقع نذارن سرشون یا بر سر نکنن مشکل حل میشه، دیدیم که نه، خانم‌ها آزادی های بیشتری میخوان و حتی حالا به تعبیر ایشون چیزی که ایشون استفاده کرده اینه که در واقع میخوان که اندام نمایی بکنن یا بدن نمایی بکنن، الفاظی از این قبیل رو به کار برده علی مطهری و اشاره کرده در واقع به اینکه خواست زنان و حالا دختران ایرانی صرفا به تعبیر ایشون روسری نیست و آزادی های بیشتری میخوان، چیزی که خب خیلی از کاربرای زن اتفاقا در پاسخ نوشتن بله خب ما همه آزادی هایی که باید ازش برخوردار باشیم رو طلب میکنیم و به دست میاریم.
و ارسال پیامک های تهدیدآمیز شده به دانش آموزان.
بله در چند مدرسه که ظاهراً مدیران و حالا کادر مدرسه از افراد نزدیک به نهادهای اطلاعاتی یا سپاه هستند، چون خیلی از مدارس این گونه که بچه ها میگن، دانش آموزان میگن و معلم ها میگن، مدیرانشون افراد معتمد سپاه هستند یا از نزدیکان و خویشاوندان سپاه پاسداران هستند. چند فایل صوتی هم منتشر شده در این زمینه از طرف دانش آموزا یا معلم هایی که موضوع از آن کردن. اونها در چند مدرسه به دانش آموزان خودشون پیامک های تهدیدآمیز دادن که اگر فکر برداشتن حجاب بکنید یا چیزی شبیه این با شما برخورد میشه، در روزی که دوباره شاهد بودیم که حملات مشکوک گازی و در واقع مسمومیت های مشکوک دانش آموزان اتفاق افتاده، باز دانش آموزان دختر در بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان، تهران و چند شهر دیگه.
ممنونم بنیامین سعد و نگاهی بود به محتویات شبکه‌های اجتماعی.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
صدیقه وسمقی دین‌پژوه ساکن ایران در نامه خطاب به علی خامنه‌ای مسئولیت تمام اونچه رو ناشی از تحمیل حجاب اجباری است متوجه رهبر جمهوری اسلامی دونسته و نوشته است هیچ حکومتی در طول تاریخ مانند جمهوری اسلامی مبارزات آرام، مسالمت‌آمیز و صبورانه زنان را برای کسب استقلال و برابری خونبار نساخته است. محمد زرقامی در گفتگو با خانم وسمقی از موضوعات مطرح شده در این نامه پرسید. صدیقه وسمقی:
ببینید، هر انسانی که اهل فکر باشه، هر انسانی که برای اقدامات عملی خودش دنبال یک منطق فکری هم میگرده و به خصوص اگر کسی دیندار باشه و بخواد اقدامی رو انجام بده و فکر کنه که این اقدام یک اقدام دینی هست، اگر انسان عادلی باشه، انسان با تقوایی باشه، حتما باید اول تحقیق بکنه و ببینه که پایه و اساس دینی داره اقداماتش یا نه. به نظر من آدمایی که اینجوری فکر میکنن و طرفدار این دیدگاه هستن که باید حجاب رو تحمیل بکنن، خب در برابر این پرسش‌ها باید پاسخ‌های قانع کننده لااقل واسه خودشون داشته باشه.
خب ببینید، اینها همین کدوم منبع رو باید برن سراغش؟ چون میدونیم که هر کدوم از اینها مقلد احتمالاً یک آیت اللهی هستن و اون آیت الله امکان داره همین موازه رو بیان کنه که باید با بی‌حجاب یا بدحجاب، آنچه که در ادبیات جمهوری اسلامی گفته میشه، برخورد کرد.
خب به هر حال ببینید، پرسش‌های متعددی مطرحه. هیچ انسان عاقلی به نظر من نمیاد به یک کاری رو انجام بدین که 40 سال، بیش از 40 سال تجربه شده و نتایج اون فاجعه بار بوده، هم برای دین هم برای کشور. خب به هر حال اینها ممکنه که بیان چنین فتواهایی رو بدن، اما من پرسش کردم، سوال کردم که بیایید علنی به همه مردم توضیح بدید که چه توجیهی دارید این که یک فتوایی بدیم، یک نظری بدیم و درباره اون هیچ توضیحی ندیم به مردم، به مقلدان، به جامعه. این کافی نیست. خب من در این نامه درخواست کردم که توضیح داده بشه به همه این پرسش ها، به خصوص آقای خامنه ای که جایگاه حقوقی سیاسی دارن و دیدگاه‌هاشون پیامد داره برای جامعه، برای کشور. خب ما داریم این پیامدها رو می‌بینیم و مردم دارن این پیامدها رو تحمل می‌کنن و رنج می‌برن. خب توقع این هستش که توضیح داده بشه. ایشون که میگن جهاد تبیین، خب خودشون در درجه اول باید اینها رو به گونه‌ای تبیین بکنن که مردم قانع بشن. اگر چنین دیدگاهی وجود داره که بتونه همه رو قانع بکنه، که به عقیده من چنین دیدگاهی وجود نداره درباره حجاب، با توجه به مدارک و اسناد حجاب و اینکه تا کنون فقیهان هم در طول تاریخ یک اتفاق نظر در این باره نتونستن پیدا بکنن، به نظر من چنین اتفاق نظری هم به وجود نخواهد آمد.
پس ته ذهن آقای خامنه ای، خانم وسمقی، چه چیزی هست؟ یعنی آقای خامنه ای و همفکرانش غیر از مسائل شرعی چیز دیگری رو در حجاب جستجو میکنند که به هر حال در نامه شما هم یک مقایسه‌ای میشه بین حکومت طالبان در افغانستان و آنچه که خب جمهوری اسلامی در داخل ایران داره انجام میده.
ببینید این یک بحث مفصلی هست، اینکه چه چیزی رو جستجو میکنن. من عقیدم اینه که، تحلیلم اینه که دغدغه شرعی و اسلامی نیست در این مسئله.
یعنی دغدغه سیاسیه؟
دغدغه سیاسی و حیثیتی هست. ببینیم، یک اقداماتی رو 40 سال شروع کردن برای تحمیل حجاب و حالا زورشون میاد، سختشون میاد که مثلا بگن ما در این اقدامات شکست خوردیم، که به نظر من این اشتباه بزرگتریه. ادامه یک کار اشتباه که شکست خورده است و هزینه های فراوان برای خود حکومت داشته در درجه اول، حالا غیر از این که برای زنان و برای کشور داشته، برای خود حکومت فاجعه بار بوده. ادامه دادن این تجربه شکست خورده بیفایده یک اشتباه بزرگتر از اینه که بیان بگن بسیار خوب مردم نمیخوان. تجربه ما هم نشون میده که این روش بیفایده است و دیگه این رو ادامه نمیدیم. این خیلی معقوله. این همه تنش اجتماعی بر سر یک موضوعی که پایه و اساس محکم استدلالی نداره در شرع خیلی عجیبه. این همه کشور ما مشکل داره، بی‌عدالتی هست، فقر هست، بیکاری هست، فساد هست، دزدی هست، که برای هر کدوم از اینها اگه این همه نیرو بسیج میکردن، این همه انرژی صرف میکردن، بودجه میذاشتن، یک دردی از این کشور دوا میشد. ولی برای یک مسئله‌ای دارن این همه تلاش میکنن که بیفایده است، چون انتخاب کوشش برای هر انسانی، چه مرد و چه زن، یک حق فردی هست. هیچ انسانی حاضر نیست حق فردی خودش رو به حکومت واگذار بکنه.
توضیحات صدیقه وسمقی دین پژوه رو شنیدی درباره نامه‌ای که در نقد حجاب اجباری نوشته است. چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری پی میگیریم.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمبشی میایی و از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیری، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه، مثل بقیه رفراندوم‌ها با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
خواستم بگم این آقای خامنه‌ای اگر رهبر شیعیان جهانه، خب به تمام شیعیان جهان همینطور گشت ارشاد بذاره و زنای شیعه کل جهان رو مجبور به چادر بکنه، چرا فقط ایران؟ اگه زورش فقط به ایران میرسه، بس بذاره رسمش هم بذاره رهبر شیعیان ایران، اسمش هم عوض بکنه دیگه، یا قوانینش هم واسه همه یکی بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شما هم میتونید دوستان در تماس با تلگرام یا واتساپ یا تلفن رادیو فردا پیامگیر تلفنی نظر خودتون رو به وسیله رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. شماره واتساپ رادیو فردا هست 20420725977 و 4 تا 0. 20420725977 و 4 تا 0. موج جدید احکام تعلیق از تحصیل در اولین هفته بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید برای دانشجویان معترض آغاز شده در چندین دانشگاه از جمله دانشگاه تبریز، تهران، علامه و دانشگاه بهشتی. همزمان در بسیاری از دانشگاه‌ها از ورود دانشجویان دختری که از داشتن حجاب اجباری سر باز زدند جلوگیری شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
بازگشایی دانشگاه‌ها و همزمان حکم‌های تعلیق از تحصیل برای دانشجویان و ممنوع ورودی دختران دانشجو به خاطر نداشتن حجاب و پوشش مورد قبول حکومت. با گذشت یک هفته از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید، دوباره شماری از فعالان دانشجویی با احکام تعلیق از تحصیل مواجه شدند و همزمان نیروهای حراست و لباس شخصی با استقرار در ورودی دانشگاه‌ها از ورود شماری از دانشجویان دختر به دلیل عدم رعایت آیین‌نامه پوشش جلوگیری کردند. کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دست کم 16 دانشجو را تنها به خاطر حضور در تجمع 16 اسفند ماه در اعتراض به مسموم سازی مدارس دو یا چند ترم از تحصیل محروم کرده است. بنابر خبرها موج جدید احکام تعلیق از تحصیل در اولین هفته بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید شامل تعداد دیگری از دانشجویان در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه و دانشگاه بهشتی نیز شده است. از علی افشاری پرسیدم چرا سرکوب دانشجویان همچنان ادامه دارد در حالی که جمهوری اسلامی ادعا می کند که دانشجویان معترض و حتی بازداشتی در جریان اعتراضات اخیر را مورد عفو قرار داده است.
جمهوری اسلامی در ادامه روال همیشگیش در سرکوب نهادینه شده آزادی های آکادمیک و فعالیت های جنبش دانشجویی مستقل در دانشگاه ها به احضار و صدور احکام تعلیق تحصیل و یا محرومیت های طولانی تر و به هر حال صدور احکام قضایی برای فعالان دانشجویی داره ادامه میده اینها به حال بعد از اون فضای سنگین پلیسی که در ماه‌های اولیه جنبش انقلابی زن زندگی آزادی ایجاد کردن، خب به حال یک سری از دانشجویان رو ممنوع ورود کردن، برخی از خوابگاه‌ها نه دریافت به حال خوابگاه‌ها امکانات خوابگاهی محروم کردن، عده‌ای رو در به حال به قوه قضاییه احضار شدن، برخی بازداشت شدن. اما خب بعد از اون به حال اون آنچه که تحت عنوان عفو گسترده خامنه‌ای اعلام شد، خب به حال اکثر این فعالان دانشجویی رو از اون مجازات ها معاف کردن. منتها تصورشون این بود که با این کار فعالیت های انتقادی و اعتراضی در دانشگاه ها تموم میشه، که ارزیابی غلطی بود. به هر حال در پی اتفاقات مشکوک و در این حال فاجعه بار حملات حالا بایوشیمیایی یا بایوتروریستی به مدارس دخترانه یا برخی از خوابگاه های دانشجویان دختر، باز ما شاهد تحرکات اعتراضی در داخل دانشگاه ها بودیم، به طور مشخص دانشگاه علوم پزشکی تبریز، که خب اونها در مواجهه با این دوباره برخوردهای قضایی و انضباطی رو با دانشجویان آغاز کردن. به طور مشخص ما شاهد این هستیم که برخی از فعالان دانشجویی توسط کمیته‌های انضباطی با محرومیت موقت از تحصیل مواجه شدند.
گزارش هاکیست که برای بسیاری از دانشجویان دختر در دانشگاه‌های مختلف کشور نیز پیامک‌های اخطار و تذکر حجاب ارسال شده است. در دانشگاه هنر تهران نیز نیروهای حراست مانع ورود برخی از دانشجویان دختر و پسر به پردیس باغ ملی شدند و بنابر اعلام شوراهای صنفی، زنان محجبه نیز با حمایت این نیروها اقدام به بستن دکمه‌های مانتوی دختران و پوشاندن شال بر سر آنها کردند. تشکل‌های دانشجوی دانشگاه هنر این اقدامات را رویه‌ای سخیف و غیر قابل تحمل خواندند و افزودند که تعدادی از دانشجویان دختر به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری با تصمیم شخص رئیس حراست و بدون طی کردن مسیر قانونی ممنوع ورود شدند. در دانشگاه یزد هم علاوه بر جلوگیری از ورود دانشجویان دختری که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، بسیاری از دانشجویان دختر را تحت عنوان عدم رعایت حجاب اسلامی از خدمات آموزشی و رفاهی اعم از غذا و خوابگاه محروم کردند. علی افشاری.
دوباره به موازات این که بحث حجاب اجباری دوباره در جامعه بحثش داغ شده، منازعه بین کسانی که مخالف هستند با مأموران حکومتی افزایش پیدا کرده، شاهد اینم هستیم که برای دختران دانشجویی که به هر حال قائل به حجاب اجباری نیستن یا نافرمانی مدنی کردن حجاب رو برمیدارن، دارن خط نشون میکشن، اعلام شده که به اونها خدمات آموزشی و رفاهی داده نمیشه، از ورودشون به دانشگاه جلوگیری میشه و مجموعه این برخوردها. به هر حال اگر ما سابقه جنبش دانشجویی در نظر بگیریم، هر چقدر بر سرکوب ها سنگین باشه، این باعث تعطیلی کنش نقادانه در دانشگاه ها نمیشه، فراز و نشیب پیدا میکنه. اما امروز مسئله حجاب و آزادی پوشش مسئله قانونی شده در اعتراضات در جامعه ایران، و بعید به نظر میرسه حکومت چه در بیرون از دانشگاه و چه در داخل دانشگاه بتونه با برخوردهای تنبیهی با امنیتی کردن فضا شرایط رو به ما قبل شکل‌گیری جنبش انقلابی زن زندگی آزادی برسه.
بعد از کشته شدن مهسا امینی و همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، موج دوباره از سرکوب ها در دانشگاه به راه افتاد که همچنان ادامه دارد. بسیاری این اخراج ها، تعلیق ها و تهدید های استادان و دانشجویان دانشگاه در چند ماه اخیر را در چارچوب سیاست و رویه همیشگی جمهوری اسلامی برای تصفیه و پاکسازی و یک دست کردن فضاها تحلیل می کنند.
اعمال فشار بر دانشجویان معترض و دختران دانشجوی بی حجاب اجباری، گزارشی بود از کیانوش فرید.
بازار تلفنش های ساری
سوهردشت
کرد حسد یاوان سعدی
کرماشان
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سفیده قلیان فعال مدنی زندانی میگوید هیچ مشروعیتی برای دادگاه فرمایشی و نمایشی جمهوری اسلامی که ریاست اون حکم اعدام انقلابیون را امضا کرده قائل نیست. خانم قلیان روز سه‌شنبه با انتشار متنی از داخل زندان گفت تا زمانی که حکومت اعدام اسلامی بر سر کار است در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
سپیده قلیان فعال مدنی زندانی میگوید که هیچ مشروعیتی برای دادگاه فرمایشی و نمایشی جمهوری اسلامی که ریاست آن حکم اعدام انقلابیون را امضا کرده قائل نیست. خانم قلیان روز سه‌شنبه با انتشار متنی از داخل زندان گفت تا زمانی که حکومت اعدام اسلامی بر سر کار است و کاشفان فروتن چشمه و معترضین به استبداد گروگان حکومت اسلامی اند در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد. این نامه چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد که دلیل بازداشت سپیده قلیان را اهانت عنوان کرده و گفته بود که پرونده او به دادگاه انقلاب تهران رفته است. این فعال مدنی روز 24 اسفند ساعتی پس از آزادی از زندان اوین دوباره توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. تصاویر ویدیویی منتشر شده از لحظه آزادی او نشان می‌داد که او بدون حجاب اجباری فریاد می‌زند خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک. سپیده قلیان در این نامه آورده است تنها 4 ساعت از خروجم از زندان اوین گذشته بود و تنها 4 ساعت شاهد خیابان پس از زن زندگی آزادی بودم. هنوز حتی نصف مسیر تا خانه را هم طی نکرده بودم که در جاده بازداشت شدم و روانه بازداشتگاه بند 209 اوین شدم. سپیده قلیان توضیح داده که در فاصله کوتاه محل بازداشت تا زندان اوین ماموران از هیچ تحقیر و آزاری کم نگذاشتند و او شدیداً ضرب و شتم شده است. این فعال مدنی افزوده که در راهروی بند 209 زندان اوین مردی او را به تجاوز تهدید کرده و گفته است دست و پایت را می‌بندیم و حسابت را خیلی خوب می‌رسیم. خانم قلیان در مورد این تهدید نوشته است ابعاد حسابرسی از چند ده هزار بازداشتی جنبش زن زندگی آزادی هم در تاریکخانه جنایات 14 دهه اخیر جای ویژه‌ای دارد و هم در روند دادخواهی. اشاره این فعال مدنی به گزارش‌های متعدد منتشر شده از تجاوز و تعرض به زنان از سوی ماموران حکومتی در زندان‌ها در جریان بازداشت گسترده معترضان جنبش زن زندگی آزادی است. خانم قلیان در پایان گفته است عهد ما اما هنوز پا برجاست. آزادی ندادنی که گرفتنی است و من سپیده قلیان بر سر عهدی که با مردم جان به لب رسیده ایران بستم ایستادم. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در اظهارات خود در پاسخ به سوال خبرنگاران در حالی که سپیده قلیان را خانم مورد بحث می‌خواند گفت که این زندانی سیاسی بر عملکرد خلاف قانون خود اصرار داشته و از فرصت عفو رهبر جمهوری اسلامی استفاده نکرده است.
گزارش فرهنگ قویمی بود از نامه سپیده قلیان از داخل زندان.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با آخرین گزارش این مجله ادامه میدیم. اطلاعات درز کرده از پنتاگون که عمدتاً مربوط هست به جنگ روسیه در اوکراین شامل ارزیابی‌های آمریکاست از توانمندی‌های دو طرف جنگ و همچنین از نقش طرفداران پیدا و پنهان هر دو طرف پرده برداشته است. مقامات رسمی اوکراین تأثیر لو رفتن این اسناد رو بر عملیات جنگی رد کردند رسما، اما برخی گزارش ها از نارضایتی عمیق دولت اوکراین از انتشار و لو رفتن این اطلاعات حکایت داره و در همین حال کرملین این اسناد رو جالب توجه دونسته است. گزارشی بشنوید در این باره از آنا رایسکایا.
مطابق گزارش های اخیر در ارتباط با اسناد درس کرده پنتاگون، مصر قصد داشته برای روسیه موشک ارسال کند و اسرائیل افزایش کمک های نظامی برای اوکراین را بررسی میکند. واشنگتن پست به نقل از اسناد محرمانه درس کرده پنتاگون گزارش داد. رئیس جمهور مصر، کشوری که یکی از مهمترین متحدان و دریافت کنندگان کمک های آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود، به مقامات نظامی دستور داده بود 40,000 موشک و همچنین مهمات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را به گونه ای که کشورهای غربی مطلع نشوند به مسکو ارسال کنند. شواهدی از دستیابی روسیه به کمک‌های نظامی مصر هنوز در دست نیست. همزمان با این گزارش، نیویورک تایمز بر اساس یک سند لورفته دیگر از بررسی 4 سناریوی ارسال سلاح به اوکراین توسط اسرائیل گزارش داد. بر اساس این سند، محتمل ترین سناریو ارسال تسلیحات به اوکراین از طریق کشورهای ثالث ضمن تشدید تلاش‌ها برای میانجیگری به منظور پایان این جنگ اعلام شده. کاری که ترکیه انجام می‌دهد و ضمن میانجیگری و حفظ روابط دوستانه با روسیه از اوکراین حمایت تسلیحاتی می‌کند. 3 سناریوی دیگر احتمال تخریب روابط اسرائیل با روسیه را بررسی می‌کند. تحولی که در صورت تصمیم روسیه برای ارسال سیستم‌های نظامی راهبردی به ایران و یا سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی به سوریه و یا کمک به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران امکان پذیر می‌شود. الکساندر کاوالنکو، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید عمده اطلاعات در اسناد لو رفته جدید نیست.
با مطالعه هر کدام از این اسناد این به ذهنم میرسد که قبلا در این باره گزارشی خواندم. دست کم در بخشی که مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین است، تمام اطلاعاتی که تاکنون افشا شده پیشتر توسط گزارشگران نظامی مخابره شده بود. گزارش‌ها از تدارکات ضد حمله ارتش اوکراین و بدبینی‌های آمریکا نسبت به موفقیت آن، برخلاف جنجال رسانه‌ها، موضوعی نه جدید و نه تکان دهنده است. اطلاعات مربوط به حامیان روسیه و اوکراین هم جدید نیست. می‌دانیم اسرائیل تحت فشار است تا به اوکراین بیشتر کمک کند و اینکه روسیه به تمام کشورهای دوست و تحت نفوذش مراجعه کرده تا در ازای کمک‌ها در گذشته و یا وعده کمک در آینده از نیروهای نظامیش در اوکراین حمایت کنند. از دید من درز این اسناد صرفاً مشکل امنیتی در آمریکاست و ناخشنودی متحدان واشنگتن را در پی خواهد داشت. باید ببینیم آیا اطلاعات بیشتر و حساس‌تری نیز علنی می‌شود. آنچه تاکنون منتشر شده تأثیری بر روند جنگ روسیه علیه اوکراین و یا روابط آنها با کشورهای دیگر نخواهد گذاشت، چرا که ارزش اطلاعاتی مدارک لو رفته زیاد نیست. و عمده اطلاعات پیشتر نیز در دسترس عموم بوده.
دوشنبه سخنگوی پنتاگون افشای اطلاعات محرمانه را خطری بسیار جدی برای امنیت ملی آمریکا خواند و از ادامه بررسی چگونگی در زین اطلاعات خبر داد. مقامات اوکراینی لو رفتن این مدارک را کم اهمیت جلوه می دهند. اما سخنگوی کرملین اطلاعات لو رفته را بسیار جالب توصیف و در این حال نقش روسیه در این افشاگری را تکذیب کرد. عکس 10 سند طبقه بندی شده اوایل ماه گذشته در سرویس پیام رسان دیسکورد و سپس در پلتفرم های دیگر منتشر شد و هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول این افشاگری هاست که رسانه ها آن را مخربترین درز اطلاعاتی در آمریکا از زمان انتشار اسناد ویکیلیکس در سال 2013 توصیف کردند. همزمان تأکید شده برخی از این اسناد ویرایش و اطلاعات داخلشان تحریف شده. برخی از اسناد لو رفته به چین و ایران اختصاص دارد، اما عمده آنها مربوط به جنگ روسیه علیه اوکراین است و نشان می‌دهد نفوذ آمریکا در سازمان‌های اطلاعاتی نظامی روسیه چقدر عمیق بوده. اما همچنین از این موضوع پرده برمی‌دارد که آمریکا مقامات ارشد اوکراین و برخی دیگر از متحدان خود را شنود می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
دوستان، به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیده ایم. در اینجا یک بار شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو، یکی از شماره تلفن ها رو تکرار می کنم. این شماره هست 20420221122113، 20420221122113. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان، و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.